خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قول. در دنیا مافیای قرار داره، الان میگم تجارت چی. این مافیا کار تجارت انجام میدن، تجارن، دور هم نشستن، غالبا یهودی و صهیونیست هستن. این پشت قایم شدن، پشت آمریکا قایم شدن. آمریکا هم ویترینه، چیزی که مردم ببینن و کیف کنن. دیدید میرید پشت مغازه ها، این پاساژ های چند طبقه ای، میبینید چه ویترینی آرایش کرده، به نمایش گذاشته، باعث میشه شما این ویترینا رو نگاه کنید و داخل اون مغازه، اون پاساژ بشید. آمریکا یه ویترینه بزک شده توسط این مافیاست. جلوی چشم مردم، مردم میبینن میگن آمریکا گل و بلبله. بیکاری تو کشور آمریکا نیست، اینطوری میگن. یه نفر اعتیاد نداره، با اسلحه همدیگه رو نمیکشن، تجاوزهای آنچنانی نیست و گل و بلبله، اینطوری نشون میدن. چرا؟ چون دنبال منافع خودشونن. پس مافیایی هست از یهودیا و صهیونیستا تشکیل شده. این مافیا کارشون تجارته و آمریکا هم جلوی چش همه گذاشتن. یک کشور توسعه یافته پیشرفته و دارای تکنولوژی و سرعت و همه این حرفا که ما رو فریب بده. حالا این تجار، این مافیا چیکار میکنن؟ تجارت چی میکنن؟ اولین تجارتی که میکنن، کار این تجار مافیا پشت آمریکا، اولیش اسلحه هست. از 100 سال پیش، 200 سال پیش شروع بشه که ما خبر داریم بیشتر، تا میرسه به ایران، که به ایران صدام رئیس جمهور چی بود؟ نخست وزیر کشور عراق بود. به یه بهونه الکی عراقو با ایران به دشمنی انداخت. کیا؟ آمریکایی‌ها. پشت آمریکا کیاها هستن؟ اون مافیا که دارن کار پولی میکنن، تجارت به جیب میزنن. صدام انداخت به جون ما چند سال؟ 8 سال. اسمش رو دفاع مقدس. هی دعوا، جنگ، کشتن. 8 سال جوانای ما رو کشتن. چند هزار نفر از جوانای ما رو کشتن؟ حداقل 200,000، یعنی دو برابر استادیوم آزادی که 100,000 نفر است. 200,000 جوان ما رو به شهادت رسوندن. الانم که میبینید پیکرهاشون بعضن داره بر میگرده، پیکر اون شهیدی که تو اون 8 سال به شهادت رسیده. عراق انداختن به جون ایرانیا، از عراقیا کشته دادن، ایرانیا به شهادت رسیدن. بعد کی نفت برد؟ کی سلاح میداد به آمریکا، به عراق؟ آمریکایی ها میفروختن اسلحه به آمریکا برای جنگ. 8 سال پول این فروش اسلحه به جیب کی میرفت؟ به این مافیایی که بودن، یهودی ها، صهیونیست ها. بعد جنگ عراق، الان چه جنگی هست تو دنیا؟ کدوم کشور داره با کدوم کشور میجنگه؟ آها، اوکراین، روسیه، درسته؟ قبلش داعش را انداختن تو سوریه و عراق و شام. سلاح ها رو کی به داعش میداد؟ برای اینکه درگیری بشه سلاحشون رو بفروشن. و جنگ که الان 6 ساله داره رخ میده، عربستان با یمن. ببین آمریکا تو ذاتش تولید جنگ میکنه، مردم بیگناه رو میکشه. این کار آمریکاست. شاید شما بگید آقا آمریکا خیلی خوبه، این جنتلمن ها هستن و اصلا کد و شلواری و آتکلون و اینا، پشتش این مافیاست که دنیا رو دارن غارت میکنن، میچاپن. اسرائیل هم آوردن تو فلسطین، 40-50 ساله دارید میبینید دیگه، دارن فلسطینی ها رو از سرزمینشون خارج میکنن، میگن اینجا مال ماه. اسرائیل ها اومدن بالا سر خاورمیانه باشن، خوب بتونن به منافع خودشون برسن، با اسرائیل بجنگن، اسرائیل نقشه‌شون رو پیاده کنه که اینا وارد اروپا نشن، وارد اروپا نشن. پس اولین تجارت مافیایی که تو دنیا هست و دنیا رو به هم ریخته اسلحه هست. تجارت اولشون اسلحه هست. کی داره اسلحه میفروشه به عربستان که یمن رو بزنه؟ آمریکا. چه منافعی برای خودش میبره؟ حداقلش فروش سلاحایی که داره، تسلیحات که داره. ما الکی بر مرگ بر آمریکا نمیگیم. مرگ بر آمریکا، نه اینکه مرگ بر مردمانش، مرگ بر اون سیاست مدارانش. مرگ بر اون دولت مداران که همچین فکر رو دارن. آقا داره جنایت میکنه یا نه؟ سوریه رو کی به هم ریخت؟ آمریکا. الان پادگان نظامی آمریکا تو سوریه است. عراق رو کی به هم ریخت؟ آمریکا. پادگان نظامی آمریکا تو عراقه. عین الاسد پادگان آمریکایی‌ها بود که ما بعد از شهادت حاج قاسم زدیم. آمریکا ببخشید تو عراق چیکار میکنه؟ میتونی من جواب بدید؟ آمریکا تو سوریه چیکار میکنه؟ تو ارمنستان، تو کشورهای دیگه چیکار میکنه؟ جنگ میندازه تا تسلیحات خودش رو بفروشه، دنیا رو بتونه اداره کنه. جنگ بنداز حکومت کن، دعوا را بنداز تا حکومت کن، دنیا رو اداره کن. پس این اولین تجارت مافیای دنیا اسلحه است. دومین تجارتی که این مافیا میکنن، دومیش داروه. دومین تجارتی که آمریکایی یا میکنند با داروه. الان تو محل خودمون دقت کردید چقدر داروخونه زیاد شده؟ شاید 10 سال پیش، 5 سال پیش یه داروخونه ما بیشتر نداشتیم، اما الان تعداد داروخونه ها خیلی زیاد شده، از تعداد انگشتای دستم عبور کرده. چرا؟ به خاطر اون مافیایی که هست، ویروس هایی که تو دنیا منتقل میکنن تا از این ویروس ها نون به جیب بزنن. الان هر پدر بزرگ ما، مادر بزرگ ما، پدر ما، مادر ما یه بوخچه دارو کنار خودش هست، داره. اسم داروها رو هم بلده. بی سواده ها، ولی میگه پسرم برو همچین دارو رو از داروخونه بخر. اسم انگلیسی رو راحت بهت میگه. شاید هم فارسی بلد نباشه صحبت کنه، ولی اسم دارو رو بهت میگه. بلدم نباشه اون ورقی که تموم شده رو میده، میگه برو از این ورق دارو برای من بخر، من بخورم. شما بعد کرونا آماده ویروس دیگه هم باشید. این هست. چرا؟ چون مافیایی پشت این هست. مافیای دارو، مافیای اسلحه و این ویروسایی که ساخته میشه، ساخته دست بشره و ما روایت داریم در آخرالزمان بیماری‌ها زیاد میشه. بلاهای آخرالزمانی زیاد میشه. سیل، زلزله است، ویروس، اینا از علائم آخرالزمانه. تجارت پس اول مافیای دنیا شد اسلحه، تجارت دوم شد دارو، تجارت سوم که متاسفانه آدم ناراحت میشه زنه. اون صهیونیستا، اون مافیایی که آمریکا رو ویترین قرار دادن جلوی چشم مردم، تجارت سومشون زنه. اینجا جیگر آدم واقعا آتیش میگیره. به اسم آزادی و حقوق بشر، به اسم آزادی زن رو اسیر کردن، به اسارت بردن. که من انشالله میخوام درباره این چند تا نکته عرض کنم. چطور با زنها تجارت میکنن؟ الان اونا که ماهواره دارن، اونا که فیلمای اونوری رو آبی رو نگاه میکنن، میبینن پای هر تبلیغی یه خانوم هست. از مسواک بگیر، خمیردندون بگیر، تا لوازم آرایشی و یه جو دارم میگم که ما هم انگار ماهواره داریم. آره ما ماهواره نداریم، ولی اینا رو شنیدیم، تو کتابا خوندیم. تجارت که با زن انجام میدن تو تبلیغات برای فروش جنسای خودشون. متاسفانه یه شخصی هست به نام ادوارد برنیز. ادوارد برنیز پدر رواتومی دنیاه. چند سال پیش دنیا رفته. ایشون میگه فرمولش اینه، میگه برای اداره دنیا باید کاری کنیم مردم، این فرمولشون ها ببینم تو ذهنتون میمونه، کاری کنیم مردم بر اساس نیازشان زندگی نکنن، بلکه بر اساس تمایلاتشان. اگر مردم بر اساس نیازشون زندگی کنن چی میشه؟ به اندازه نیازش خریداری میکنن. اگر کاری کردیم مردم بر مبنای تمایلاتشان زندگی کنن، مثل این میشه که طرف میخواد دخترش رو عروس کنه، میخواد جهیزیه بخره، یه سری وسایل میخره که دختر بهش نیاز نداره، برای چشم هم چشمی میخره، برای اینکه بگه من برای دخترم چه جهیزیه دادم. به خاطر این میبینی خیلی از ازدواج ها به تأخیر میفته، دیر ازدواج میکنن. یارو میگه من پولو ندارم که جهیزیه خوب بدم. بر اساس تمایلاتشان زندگی کنن. الان طرف میبینی با یه گوشی ساده هم شاید کارش را بیفته، ولی 50 میلیون 100 میلیون میده پول یه گوشی. چرا؟ بر اساس میلش، تمایلاتش زندگی کرده. درست شد؟ خب برای اینکه بر اساس تمایلاتشون مردم زندگی کنن، اون کالا رو بخرن بفروشن، زن میاد تبلیغ میکنه، از زن استفاده میکنن برای وسایل اون مافیا، اون تجار صهیونیستی و یهودی که دارن بر 7-8 میلیارد آدم کره زمین دستور عمل صادر میکنن، میچرخونن. خب تجارت بعدی، سوم میشه تجارت بگید رایانه، همین تکنولوژی که هست. تجارت پنجم مشروبات الکلی، حالا چهارم و پنجم فرق نداره، مشروبات الکلی که اینا برای اون مافیایی هستن که دارن این کار انجام میدن. خب تأکید من رو تجارت سوم خانوماست که این یکی دو هفتم تو بحث حجاب خیلی فشار آوردن و دارن تبلیغات میکنن و متاسفانه به اسم آزادی دارن زن رو به اسارت میبرن، زن رو اسیر میکنن. خب چرا حالا این حرفایی که من زدم، این بحث مافیا، حضرت آقا در دیدار با ائمه جمعه این دیروز عرض کردن، فرمودن که دنیا مافیایی داره، آمریکا ویترینه، و من اومدم این پنج تا رو اضافه کردم که خودشون، خود اونوریا میگن ما داریم روی این پنج محور تجارت میکنیم. نقطه عطف تمدن غرب برای پیشبرد اهداف خودش اینه که دین رو به حاشیه ببره. دین رو به حاشیه ببره چطور؟ یا آقا دین مانع پیشرفته. حرف کل تمدن غرب اینه، ما دین رو نمیخواییم چون دین مال 1400 سال پیشه و دین مانع پیشرفت ما میشه. یکی از حرفا که دین زده همین حجابه، و دین مانع و حجاب مانع پیشرفته. درصدی شما میبینید خود غرب حجاب رو کنار گذاشته، اما این چه پیشرفتیه که این همه بلایا، فقیر تو آمریکا چقدره، چقدر قتل و غارت میکنن، چقدر جنایت میکنن، نه به کشور خودشون، به کل دنیا، و خودشون توی باطلاقی گیر کردن که حالا حالا بیرون نمیتونن بیان. خب میگن آقا دین مانع پیشرفته. من خواهشم اینه، اولین نکته مهم این جلسه اینه که دیندارها باید پیشرفت کنن، دیندارها باید در تمام زمین ها پیشرفت کنن تا به دنیا نشون بدیم دین نه تنها مانع نیست بلکه باعث پیشرفت ماست. و شما میدونید چند صد سال قبل از اسلام بحث فیزیک و ریاضیات و نجوم و ستاره شناسی و همه اینا از اسلام برگرفته شد. در واقع تمام این پیشرفتی که شما هم تو غرب میبینید همه برگرفته از اسلامه. اونا اومدن از اسلام، از مسلمانان علم رو دزدیدن. حالا انشاءالله فرصت شد من توی یه جلسه حتما میام عرض میکنم. اصل حرف اسلام یعنی پیشرفت. تمدن غربی نه خیر، دین اومده مانع برای پیشرفت ما بشه. پس ما دین رو در حد سکولار، فردیت گرایی باقی نگه میداریم، دین یه چی فردی بشه. آره برو یه خلوتی کن و دلت پاک باش از این حرفا. یه تجدید نظر تو دینداریمون باید کنیم که ما دیندارا باید اهل پیشرفت باشیم، اهل علم باشیم. مقام معظم رب میفرماد العلم سلطان بیمایه فطیره. باید اهل درس، اهل بحث، اهل علم. همدی که مقام معظم رب داره کشور ایران رو به اون سمت میبره. موشک ساختن چند متر کنار هدف رو میزد. آقا فرمود من موشک نقطه زن میخوام، برید به یه علمی دست پیدا کنید که نقطه زن باشه. پس این علم، دین یعنی پیشرفت، یعنی علم، یعنی سراغ علم رفتن، یعنی سراغ ثروت رفتن، قدرت رفتن، سیاست رفتن. اصل علم یعنی این، اصل دین یعنی این. ببخشید حجاب، چرا این همه رو حجاب تأکید دارن که آقا حجاب نباشه به اسم آزادی؟ چون حجاب، اینجا رو نگاه کنید، چون اگر حجاب رو بردارن بقیه گناه ها، بقیه مسیر برای این مافیا که تو دنیا هست هموار میشه. من بگم بشمارم، یعنی حجاب به اقتصاد جهان گره خورده. اگر حجاب یک کشوری درست باشه، اون کشور جلوی تجار رو میگیره. باورتون نمیشه، حجاب یک رابطه‌ای با تجارت داره، با اقتصاد جهانی داره. اونا اومدن فمینیسم رو برقرار کردن، زن و مقابل مرد قرار دادن، زن و از خانه مقابل شوهر قرار دادن، از خانه آوردن بیرون، بردن سمت کارخونه، زن بر اینا راحت کار کنه. همون کارهایی که زن باید تو خونه انجام میداد تا تمدن ساز میشد، تا جامعه پردازی میکرد، میتونست یک حاج قاسم یک مادری تربیت کنه، دنیا رو نجات بده دست داعش. زن و برداشت از خونه برد کارخونه، برای مافیا، برای تجارت جهانی کار کنن. این کار مافیا بود که به تجارت خودشون برسه. اگر بدحجابی کنار بره، بحران خانواده پیش میاد. اونا با یه تیر، ببین چند تا نشونه میخوام بزنن، اگر حجابو بزنن این اتفاقات پیش میاد. بحران خانواده شکل میگیره، افزایش نگران کننده طلاق رخ میده، خیانت و زن و شوهر پدید میاد، افسردگی و بیماری های روانی پیش میاد، گسترش بیماری های مثل ایدز و هپاتیت برمیاد، نابودی اخلاق انسانی رخ میده، افزایش افسار گسیخته فحشا و جنایت، پایین آمدن سن فحشا، گسترش عمل ضد بشری سخت جنین، قاچاق زن و بردهداری جدید، لگدمال کردن شخصیت زن، نابودی معنویت در کل جهان با یه حجاب، نابودی عشقهای واقعی، خشونتهای بیرحمانه علیه زنان، کودک آزاری جنسی، همجنسگرایی، از بین رفتن امنیت اجتماعی، استراب و استرس همیشگی برای زنها، استفاده بیروی از داروهای آرام بخش، اینا همه به حجاب گره خورده. اعتیاد به مواد مخدر، مصرفگرایی و آسیب جدی به اقتصاد خانواده و موارد دیگر. مستقیم حجاب، مستقیم یا غیر مستقیم، با مسئله پوشش و حجاب این چیزی که عرض کردم ربط داره. اگر حجابو کنار بزنن، بعد آماده باشیم، آماده بحران‌ها باشیم که همه به نفع این مافیاست، این مافیا صهیونیستی متاسفانه. در واقع رفقا، من توی یک کلمه بخوام حجابو بگم، حجاب برای آقایون هم هستا، برای خواهر ما هم هست، برای مادر ما هم هست، برای همسرهای ما هم هست. حجاب یعنی خط اول مبارزه با نظام سرمایه داری. نه همینه تا حالا شنیده بودید یا نه؟ حجاب سنگر اول مبارزه با نظام سرمایه داری است، یعنی همین مافیا. اگر کشوری اهل حجاب شد، این نظام سرمایه داری به منافع خودش نخواهد رسید. باورتون شاید نمیشه فکر کنم، ولی تو رو خدا باور کنید. کاش خواهرای ما، خانومهای ما، دخترای جامعه ما این حرفو میدونستن. میدونستن تو دنیا مافیایی است که برای پیشبرد اهداف خودشون اولین کاری که میکنن زدن حجابه. دارید میبینید چه فشاری اومده، و این فشار یکی دو هفته‌ای هست تو بحث حجاب رو زنهای ما. معلومه که زنهای ما خوب عمل کردن، معلومه زنهای ما، بانوان ما تو کشور یه تو دهنی محکم به نظام سرمایه‌داری زدن که اینا زورشون اومده، یه ذره جیباشون پر از پول نشده و دارن این همه فشار میارن. این خانومای ما تو ورزش میره سکوی اول وای میسه، پرچم جمهوری اسلامی میره بالا با حجابش، و اون کسی که مدال میده احترام میذاره، بهش دست نمیده. میشود بر سکوی اول دنیا ایستاد با حجاب. این خیلی کار مهمیه. حضرت آقا به اون زنی که تو وشو اول شد فرمودن نماد زن مسلمان ایرانی. زنهای ما با حجاب تو عرصه ورزش، تو عرصه علمی، تو دانشگاه ها، المپیادایی که هست، تو راهپیمایی که هست، تو معنویت، تو اربعین، تو مساجد ما، تو اعتکافات ما، تو شبهای قدر، اینا خیلی رشده، اینا مهمه که الحمدلله به لطف خدا این اتفاقات افتاده. پس اگر ما حجاب و سبک بشماریم، از بحران خانواده گرفته تا استراب استرسی که تو خانومه بیشتر خواهد شد، ناامنی ایجاد خواهد شد و این بلایا متاسفانه تو تمدن غرب رخ داده. پس اونا که تازه رسیدن، ما این حرف رو زدیم، حجاب خط مقدم و اولین سنگر اسلام برای مبارزه با مافیای دنیاست، با نظام سرمایه‌داریه. چون اونا دارن تجارت میکنن تو اسلحه، دارو، زن، رایانه و مشروبات الکلی. تو جامعه هم شما میدونید جنسیت مطرح نیست، جنسیت، زن و مرد بودن مال خونه است. وقتی اسلام میگه حجاب، یعنی زن میتونی تو عرصه اجتماع ورود کنی، بسم الله، دوشا دوش مرد بیا جلو. امام تون 8 سال دفاع مقدس بود، امام میفرماد زنهای ما تو این 8 سال دفاع مقدس خوش درخشیدن، چه بسا از مردهای ما هم خوش درخشیدن. حضرت آقا میفرماد من در محاسبات نهایی خود زن را قوی تر از مرد یافتم، مرد هارت و پورتش زیاده است. جایی که تو اسلام به پیچ تاریخی خورده زنهای ما بودن که اسلام و مسلمانان را پیچ تاریخی نجات دادن. از حضرت خدیجه کبرا سلام علیها بگیریم تا فاطمه زهرا سلام علیها تا زینب کبرا سلام علیها که یک تنه علمداری کرد، واقعا کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود. یک زن تو کوچه بنی هاشم هم یک زن پای علی وایساد، 40 شبانه روز میرفت در خونه ها رو میزد، قدیر رو یاداوری میکرد. بعد بیا جلوتر خانم فاطمه معصومه سلام علیها که نذاشتن این یک خواهر به امام زمانش که امام رضا باشه برسه. اگر میذاشتن خانم فاطمه معصومه به امام رضا میرسید، تاریخ این که الان میبینید نمیشد. به شهادتش رسوندن و چون حرکتش حرکت قدسی بود، الهی بود، روایت داریم قم، یعنی از حرم خانم فاطمه معصومه تا روز قیامت باعث نشر احکام الهی خواهد بود. بعد تمام علما میان از دامن یک زن به اون درجات عالیه میرسن. یک دختر در اسلام میشه پایگاه نشر معارف اسلامی تا ظهور صاحب الزمان. ببینید جایگاه دختر، جایگاه زن تو اسلام چقدره. خب پس حجاب شد مجوز حضور زن در جامعه. زن میتونه بیاد تو جامعه، تو جامعه بحث انسانیت مطرحه، نه بحث جنسیت. یا نکات مهمی ها خدمتون عرض میکنم. و این فشاری که الان تمدن غرب داره میاره، معلومه که جمهوری اسلامی ایران خوب تونسته از این پیش تاریخی عبور کنه الحمدلله. و ما الان به حضور زنها نیاز داریم، هم در بیانیه گام دوم، هم در مسائل اقتصادیمون، هم در مسائل معنویمون، هم در مسائل ورزشی و دیگر چیزا. خب پس این جمله ادوارد برنیز که ما باید کاری کنیم که مردها و زنها بر اساس تمایلاتشون زندگی کنن نه نیازهاشون، اصل جملهش این از دیگر بزرگای تمدن غرب، اقتصاد به شیوه غربی برای رفع احتیاج بازار نیست، برای ایجاد بازار احتیاج است. جمله طلایی که اونا گفتن و اهداف خودشونو پیش بردن. خب و تمام رسانه‌ها رو به خط کردن تو جنگ نرمی که راه انداختن و نقطه اصلی زدن خانواده است و محور و ستون خانواده زنه. زن و مقابل شوهرش قرار میدن که از خونه بیاد بیرون تا مافیا به منافع خودشون برسن. ابزاری که دارن این امپراتوری رسانه‌ای که راه انداختن، فضای هولناک و تهاجم شدیدی که به پا کردن، راه اندازی بیش از 140 شبکه فارسی زبان. برای هیچ کشور این همه برنامه وقت نمیذارن و بیش از 140 شبکه فارسی زبان برای زن و بچه ما قرار دادن که پدر ما رو در بیارن، که ایشالله به اون اهدافشون نخواهند رسید. این مافیا به دنبال من لو رفته دیگه، 6 تا هدف دارن. سست کردن بنیاد خانواده، ترویج و عادی کردن طلاق، ریختن قبح خیانت همسران و تنوع در عشق، چهارم عادی سازی روابط دختر و پسر، دارن تو این رسانه‌هاش اینا رو کار میکنن. پنج، معرفی سقط جنین در حد یک بیماری معمولی. ششم، نشون دادن غیرت، تعصب، وفاداری، شرم و حیا به عنوان سمبل و نماد عقب افتادگی. اهدافی که اینا دارن دنبال میکنن. شما وصیت‌نامه شهدا رو نگاه کنید، اونا تاکید به پیروی از ولایت فقیه دارن و غالب شهدای ما رو بحث حجاب خیلی تعصب داشتن. دو تا از وصیت‌نامه رو بخونم. خواهرم، قبل از هر چیز استعمار از سیاهی چادر تو میترسد تا سرخی خون من. خیلی قشنگ وصیت‌نامه این شهید فرموده. خواهرم، قبل از هر چیز استعمار، یعنی این مافیا، از سیاهی چادر تو میترسد تا سرخی خون من. شهید بعدی، به خدا قسم اگر میدانستم با هر بار که خونم ریخته میشود بی حجابی حجاب را در بر میگیرد، حاضر بودم هزاران بار کشته بشم. شهده ما رفتم برای این سیاهی، سرخی خونشون را ریختم برای اینکه سیاهی چادر باقی بمونه. شما میدونید این سیاهی هم به اسم جلابیب در آیه 59 سوره حجاب اومده، قرآنیه. من شنیدم بعضی میگن حجاب تو قرآن نیومده، که مفرد اون جلبابه، به معنی پوشش سرتاسری یا همون چادر که زنان انصار با پوشش سیاه که سر تا پایشان را گرفته بود از خانه‌ها بیرون می اومدن. پس این چادر که دارن میزنن در واقع پرچم مبارزه با نظام سرمایه‌داریه. خیلی نکته مهمی بود، من همینو، شما اگر قبول کنید از ما برای من کافیه. این عزاداری که خانمهای ما میکنن که تو حقیقت تو روزای خونگی تو این مراسم های عزاداری خانمها الحمدلله یه قدم از مردها جلوترن. مادرهای ما با روزه شیر به ما دادن، با حسین حسین گفتن شیر به ما دادن، که ما الان تو زیر بیرق امام حسین هستیم و توسل میکنیم ایشالله بتونیم کاری برای اسلام کنیم. حالا بحث زیاد بود، من دیگه جنبندی کردم. بتونیم ایشالله به کار اسلام بیاییم، به کار امام حسین بیاییم، نذاریم قتلگاه دیگه ای رخ بده، نذاریم کربلای دیگه ای رخ بده. باید این چیزا رو بدونیم، باید بدونیم اینا ولایت طاغوته، مقابل ولایت طاغوت ولایت اللهه. جلوی مافیا باید یکی وایسه، خدا وای میسه. خدا توسط کی وای میسه؟ ولی خودش، یعنی پیامبر و امام. پیامبر و امام، ما برای اینکه جلوی مافیا وایسیم باید قدرت داشته باشیم. امام اومده قدرت جمع کنه، همه رو دور خودش جمع کنه، بشه یک قدرت، بشه یک انقلاب اسلامی مثل امام خمینی رحمت الله علیه، جلوی مافیا وایسه. ما باید چیکار کنیم؟ راهکار بدم عرضم تمام. یک، راهکار اول، باید پیروی از امام کنیم. آقا اینا که گفتیم ما متوجه شدیم که سرکار نباید باشیم، دنیا جنگ دست مافیاست، دست اون تجاره، باید حواسمون جمع باشه. خب راهکار بده، اینا رو ما میدونستیم. یک، پیروی از این امام که ولایت الله رخ بده در مقابل ولایت طاغوت که به اسم آزادی دارن به اسارت میبرن. اما این امام، امام خدا، امام خدایی که امام رو معرفی کرده تا رسه به ولایت فقیه، دنبال اینه که مردم به آزادی واقعی برسن. امام اومده نذاره مردم فریب بخورن، یه مافیایی تو دنیا بیاد به اسم طاغوت اونا رو به اسارت ببره به اسم آزادی. باید این کار رو ما انجام بدیم. ما باید چیکار کنیم؟ یک، پیروی از امام جامعه، ولی جامعه. مهمتر از این، دو، و مهمتر از این، ولایت یکدیگر داشته باشیم. آقا محبت به امام حسین، اطاعت از امام حسین کافی نیست، باید اون ولایت که به امام حسین داری، به امام زمان داری، به ولایت فقیه داری، اینا برگرفته از آیات قرآن ها، ما نسبت به همدیگه هم ولایت داریم، باید از همدیگه پیروی کنیم، مثل زنجیر به هم وصل بشیم، یه قدرت بشیم، بریم پیش امام. اومد پیش امام باقر گفت آقا ظهور کن. آقا گفت مؤمنین که شما دارید با هم رفیقن، آیا پول لازم داشته باشن از هم اجازه میگیرن از جیب هم برمیدارن یا نه میرن از جیب هم برمیدارن میرن خرج میکنن؟ گفت آقا این چه حرفی، اجازه میگیرن. آقا فرمون برو دیگه، برو فعلا موقع ظهور نیست. یعنی کار شیعیان به جایی باید برسه که مرز مالکیت بین هم نداشته باشن، خونه این مؤمن خونه اون باشه، ماشینش مال اون باشه، موتورش مال همدیگه باشه. بعد به اینجا برسیم، یعنی یه ولایتی هم، یه زنجیره هم بین مؤمنین باید باشه. بله محبت به امام حسین کار زیاد سختی نیست، اما محبت به نوکر امام حسین چی؟ این سخته، اینو باید تو خودمون تقویت کنیم. سنگر اول این بود که نسبت به امام ولایت داریم، محبت داریم، اطاعت داریم. بله حالا همون امام، همون خدا میگه نسبت به همدیگه اطاعت داشته باشید، ولایت داشته باشید، نسبت به همدیگه محبت داشته باشید. اصل تقویت این زنجیره بین مؤمنینه، بین شیعیانه. همین کار که تو اربعین داریم میبینیم، این باید زیاد بشه که بتونیم یه قدرتی بشیم مقابل این مافیا وایسیم، ولایت طاغوت وایسیم انشالله. پس دو تا راهکار، ولایت از ولایت پذیری از ولی جامعه، یعنی شیعه بودن نسبت به ایشون. دوم شیعه گریست. شیعه بودن کافی نیست، شیعه بودن یعنی پیروی از ولی جامعه، شیعه گری یعنی شیعه گری کن دیگه. محبت و ولایت مداری بین یکدیگر. ما فقط شیعه هستیم اما شیعه گری هم باید کنیم. شیعه گری یعنی همون ولایت بین هم، ما به همدیه ولایت داریم، باید با هم مثل زنجیر با هم باشیم، مالمون، علممون، همه چیمون، فقط خودخواه نباشیم، به فکر خودمون نباشیم. طرف مثلا دنبال این که محرم خودش حال کنه، این خوبه ها، اما کافی نیست. باید به جایی برسی که حال خوب و شرایطش رو فراهم کنی برای دیگران، یه کاری کنی دیگران هم دنبال حال خوب باشن. اگر تونستی کاری کنی که نوکرای امام حسین بیشتر از عزاداری لذت ببرن، چه بسا به عزاداری تو لطمه بخوره، این خیلی مهمه. نفس تو اینجا بزن زمین. خیلی هر راهکار مهمی دادم. سفارش شده دست جمع حرم امام رضا بیاید، سفارش شده تنهایی غذا نخور، خوشبالون خونه که همیشه مهمون داره، همیشه سفره انداخته. دین ما جمعیه، خوشبالون کسی که خانواده‌ای، دست جمعی، هیئتی، فقط صرفا دنبال خودش نیست، دنبال آینده بچه خودش نیست، خوشبال این خانواده. خانواده امام حسین دیدی چیکار کرد، میتونست تو همه مدینه بمونه و کاری نداشته باشه، با زن و بچهش اومد کربلا، به فکر تمام بشریت بود، یه داغی تو پیشونی دشمن گذاشت تا مردم حق و باطل راحت بشناسن، تا اسلام واقعی رو بشناسن. با خانواده اومد، برای کی؟ برای تمام خانواده‌های دنیا. اصل اینه، اینو فراموش نکنی. محبت اطاعت از ولی جامعه آسان‌تر است از محبت نسبت به سربازان آن ولی جامعه. ما به این ولایت، به این محبت بین هم احتیاج داریم، اینو باید بالا ببریم، باید زندگی جمعی رو یاد بگیریم. اگر ولایت بین مؤمنین تقویت پیدا کنه، همون اجتماع قلوب رخ بده، شرط ظهور محقق خواهد شد انشالله. ببینم همتون رو اربعین کربلا صلوات بفرستید.